استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز. سلام و به استدیوی پیک خوش آمدید. یک پس از چاشت است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این ساعت. جمعیت اسلامی افغانستان گفته اعلان ارگ درباره منظوری استعفای والی بلخ یک جانبه است. این که ارگ چی میگوید بیشتر به شما میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که چین از ایالات متحده آمریکا خواسته که به جای رقابت به همکاری های دو جانبه اولویت بدهد. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرها با زرغونه منگل.
ریاست جمهوری افغانستان استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا را با اهداف افغانستان علیه تروریسم در تطابق می‌داند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان موقفش را در مورد استعفای والی بلخ در اعلامیه اعلان کرده است و واشنگتن کوریای شمالی را مسئول یک حمله اینترنتی می‌داند که کامپیوترهای سراسر جهان را متاثر ساخته بود. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان می گوید استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا با اهداف افغانستان علیه تروریسم مطابقت دارد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان صبح امروز در اعلامیه گفت استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا و برنامه این کشور برای جنوب آسیا برای شکست تروریسم و ایجاد ثبات در افغانستان می تواند مؤثر باشد. این اعلامیه همچنان از این که استراتژی امنیت ملی آمریکا خواهان تامین امنیت در منطقه از راه های دیپلماتیک می باشد آن را مثبت دانسته و از آن استقبال کرده است. استراتژی امنیت ملی آمریکا دیروز از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلان شد که در بخشی از آن آقای ترامپ از پاکستان خواست در مبارزه بر ضد گروه‌های افراطی اقدام جدی‌تر کند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان موقفش را در مورد منظوری استعفای والی بلخ از سوی رئیس جمهور غنی در اعلامیه اعلان کرده است. ذبیح الله فطرت، یک سخنگوی جمعیت اسلامی، قبلا در صحبت با رادیو آزادی منظوری استعفای عطا محمد نور را یک جانبه خوانده و گفت که با وجود این تصمیم رئیس جمهور، آقای نور کرسی ولایت بلخ را رها نخواهد کرد. صلاح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی، به سبب همین جنجال های تازه دیروز دیدارش از یونان را ناتکمیل گذاشته به افغانستان برگشت. ریاست جمهوری افغانستان دیروز اعلان کرد که آقای غنی استعفای والی بلخ را پذیرفته است و به جایش انجینیر داوود را به حیث جانشین آقای نور معرفی کرده است. عطا محمد نور، والی برکنار شده بلخ، دیروز در یک بیان منتشر شده از تلویزیون ملی گفت کرسی ولایت را ترک نمی کند و اگر فشارها بالایش زیاد شوند گزینه های دیگر را جستجو خواهد کرد. جزئیات در جریان امین برنامه. یک کارمند امنیت ملی در ولایت اورسگان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. یک منبع محلی به رادیو آزادی گفت حمله بر این کارمند امنیت ملی دیشب در ترینکوت مرکز ولایت اورسگان صورت گرفت. اول هم چند خبری از جهان. حکومت امریکا کوریای شمالی را مسئول یک حمله اینترنتی مایه می گذشته می داند که کامپیوترهای از سراسر جهان را متاثر ساخت و برخی از خدمات صحی در برتانیا را به تعویق انداخت. این حمله توسط یک نوع نرم افزار صورت گرفت که دسترسی به سیستم های کامپیوتر را تا که یک مبلغ پرداخته نشود مسدود می سازد. تام بوسرت، مشاور امنیت داخلی آمریکا، در یک مطلب در روزنامه وال استریت جورنال که دیروز نشر شد نوشته که این حمله فراگیر بود و میلیاردها دلار خساره به جا گذاشت و کوریای شمالی مستقیما مسئول آن می باشد. پیونگ یانگ دست داشتن در این حمله را رد کرده است. آرتی تلویزیون دولتی روسیه هرچند امسال از جانب مقامات غربی یک دستگاه تبلیغاتی کرملین عنوان شد، ولی باز هم یک چینل نشرات فرانسوی را گشوده است. برای این چینل حدود 20 میلیون یورو اختصاص داده شده است. چینل فرانسوی تلویزیون آرتی که روز دوشنبه آغاز به نشرات کرد، یکی از بلندترین پروژه های این تلویزیون تا حال محسوب می شود. آرتی که قبلاً به نام راشا تودی معروف بود، از مدت هاست که به زبانهای انگلیسی، اسپانوی و عربی نشرات دارد. آغاز نشرات زبان فرانسوی این تلویزیون و آن هم از یک استدیو در غرب پاریس بعد از آن صورت می گیرد که قبل از این قصر ریاست جمهوری فرانسه به خبرنگاران آرتی اعتمادنامه پوشش نشستهای خبری ریاست جمهوری را نداده بود و رئیس جمهور ایمانوئل مکرو هم از این تلویزیون سخت انتقاد کرده است. و خبر آخر که مقامات امریکایی می گویند حداقل 30 نفر در اثر تصادم یک ریل خیلی تیز رفتار کشته شدند که تازه سفرهایش را آغاز کرده بود. ده تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. این ریل به سبب منحرف شدن از خط و افتادن واگن‌های آن از یک پل بر یک شاهراه مزدحم در واشنگتن تلفات را در این شاهراه وارد کرد. این ریل زمانی که از یک پل در 65 کیلومتری سیگاتل می‌گذشت صبح دیروز از خط منحرف شد. از جمله 14 واگن این ریل 13 آن از پل افتاده با 5 موتر به شمول دلاری تصادم کردند که زمین شاهراه می گذشتند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. جمعیت اسلامی افغانستان گفته است اعلان ارگ درباره منظوری استعفای والی بلخ یک جانب است. این که ارگ چه میگوید بیشتر به شما میگوییم و با شماره از کارشناسان سیاسی هم صحبت کرده ایم. یکی از آنها
دو طرف توافق سر تعیین نسب والی را داشته باشند.
در مسائل جهان به شما میگوییم که چین از ایالات متحده آمریکا خواسته که به جای رقابت به همکاری های دو جانبه اولویت بدهد، چون که همکاری با منفعت دو کشور تمام می شود. در کنار این مطبوعات کابل را مرور می کنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیده، جمعیت اسلامی افغانستان گفته اعلان ارگ در باره منظوری استعفای والی بلخ یک جانب است و تا محمد نور کرسی این ولایت را ترک نخواهد کرد. عطا محمد نور نیز گفته است که او در جریان مذاکرات با ارگ استعفایش را داده بود و اکنون منظوری این استعفا مورد قبول او نیست. ریاست جمهوری افغانستان چه میگوید؟ در این گزارش بشنوید که نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده است.
یک روز بعد از آن که ارگ ریاست جمهوری از منظور شدن استعفای عطا محمد نور خبر داد، جمعیت اسلامی که آقای نور رئیس اجرایی آن است میگوید اعلام ارگ در این باره یک جانب صورت گرفته است. ذبیح الله فطرت، معاون سخنگوی این حزب، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت رئیس جمعیت اسلامی از یک سفر خارجی امروز به کابل می آید و تصمیم رهبری این جمعیت امروز در این باره اعلام خواهد شد.
طبعا که ترک نمی کنه، چون به دلیل از اینکه اقدام یک جانبه صورت گرفته و حکومت یک حکومت توافقی است، بر اساس توافق باید اینجا پیش از پیش اقدامات صورت می گرفته. متاسفانه اقدام یک جانبه است و مورد قبول نیست.
روز گذشته ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان استعفای والی بلخ را منظور کرده و انجینیر محمد داود را من حیث والی جدید بلخ معرفی کرده است. بر اساس گفته های معاون سخنگوی رئیس جمهور، محمد نور چند پیش استعفایش را برای رئیس جمهور سپرده بود. اما عطا محمد نور که صحبت‌های اخیرش در برخی رسانه‌های محلی بلخ و صفحات اجتماعی نشر شده گفته است که وی چندین ماه پیش در جریان مذاکرات با ارگ استعفایش را برای رئیس جمهور ارائه کرده بود. به گفته آقای نور این استعفا مشروط به این بود تا دو طرف خواست‌های همدیگر را در جریان مذاکرات قبول کنند. نور گفته است که حالا این استعفا منتفی است و منظوری آن مورد قبول او نمی باشد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان می گوید ارگ روی موقف حزب جمعیت در رابطه به تغییرات اخیر در رهبری ولایت بلخ غور می کند و پس از آن در این باره عکس العمل خود را به نشر می رساند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز دوشنبه به رادیو آزادی همچنان گفت رئیس جمهور عطا محمد نور را از سمتش برکنار نکرده بلکه خود او از مقامش استعفا داده است. اما برخی کارشناسان حقوقی موقف گیری والی بلخ در برابر اعلان اخیر ریاست جمهوری را نوعی از بغاوتگری در برابر حکومت مرکزی می خوانند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
اینجا حکومت امکان میده به مردم افغانستان به تمام دنیا تا یا میتونه بغاوت سرکوب کنه یا نمیتونه. به غیر از اون اصلا یک انرژی موجود به نظام از بین میره، حیثیت و آبروی تمام دولت از بین میره. این چطور اینمی میتونه میگه بطرح کنه که ما ترک نمیتونم کرسی ولایت و این خوب بغاوت است، این نام دیگه سرش مانده نمیتونیم.
از سوی دیگر عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه افغانستان از دو طرف میخواهد تا تنش‌های به میان آمده را با گفتگو حل کنند و نگذارند تا دامنه این تنش‌ها گسترش یابد. وی همچنان میگوید تغییر و تبدیلی و نیز استعفا یک امر عادی است و دو طرف باید به اختلاف به میان آمده از راه مسالمت‌آمیز نقطه پایان بگذارند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که باید اختلاف‌های به میان آمده درباره تغییرات در رهبری ولایت بلخ به گونه مسالمت‌آمیز حل شود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره با ناصر شفیق یکی از کارشناسان سیاسی گفتگو کرده و نخست از او درباره اظهارات عطا محمد نور مبنی بر منتفی بودن استعفایش پرسیده است.
به باور من استعفای استاد عطا محمد نور در زمانی ارائه شده بود یا داده شده بود که در آن وقت یک بی‌اعتمادی به حکومت بمین آمده بود. علی این زمانش گذشته و او استعفا را سرش احکام دادن و منظور دادن به استعفا با فکرم یعنی رای حل نیست. و خاصتا فعلا در دو جریان که در بینشان اختلاف نظر و بی‌اعتمادی بیشتر پیدا شده، در این مقطع زمانی اگر دکتر صاحب غنی پافشاری میکنه با استعفای استاد عطا محمد نور این مشکلاتی را به بار خواهد آورد، زیرا که فعلا وضعیت کشور در شمال هم تا حدی رسیده که داعش در آنجا در درزاب و در کشتیفا ظهور کرده و به این خاطر اگر ما یک بخش دولت مثل جمعیت اسلامی افغانستان که استاد عطا محمد نور رئیس اجرایی این حزب است، اگر این از ما دست میتیم ما در برابر مخالفین مسلح یعنی یک مهره خیلی مهم حکومت از دست میتیم و این بی‌اعتمادی و بی‌باوری ملت سر حکومت میاره.
حالا در شرایط فعلی برخی کارشناسان و اعضای ولسی جرگه میگن اگر حکومت نتانه مطابق منظوری استعفا عطا محمد ولی جدید را معرفی بکنه بی‌اعتمادی مردم بیشتر خواهد شد، البته صلابت حکومت هم کاهش خواهد یافت. در اینجا به نظر شما رای حل چی است؟
پس از دو طرف باید توافق سر تعیین نسب ولی را داشته باشه و وقتی که دکتر عبدالله عزمی حقش یعنی گذشته بود که بیرون رئیس اجرایی را پذیرفته بود، خود من خواسته هایی داشت که ولایت هایی که در طرف شمال باشه افراد دلخواه از اونا باید وجود داشته باشه.
به نظر شما حال چی شوه؟ باید ریاست جمهوری استعفا را دوباره لغو بکنه، منظوری خود پس میگیره چون این چیزی را شما مطرح میکنین، یا رای حل در این مقطع زمانی چی میتونه باشه خوب تر از این؟
اول هر کس که مشوره به دکتر سبغانی داده که استعفای قبلی را در این مقطع زمانی یعنی منظور کنه، این اصلا عقدمندانه و عنادانه بوده. اصلا او استعفا وقتش گذشته ده، او وقت مقطع زمانی استعفا به اساس چالش های موجود و بی‌اعتمادی های موجود به من آمده بود، اما پسان وقتی که ملاقات وسط تمام نور با دکتر سبغانی صورت گرفته وضعیت پس نرمال شده بوده، اینمی استعفا وقتش گذشته دیگر استعفا باید خواسته میشد. اگر استعفا وسط تمام نور داده باشه یا علی‌الاقل اینمی دکتر عبدالله را خانی بتانه امکان داره که اینمی استعفا به مجایش خود بروه.
شما فکر نمیکنین که دادن امتیاز آنچه را که شما امتیاز نام میگیرین غیر قانونی است به احزاب و گروه ها؟
درست است که امتیاز یا یک کاری که مثلا غلط میشه ما دلیل برای کاری دیگه غلط گرفته نمیتونیم، اما وضعیت فعلی افغانستان فعلا ایجاد اجیرا میکنه که ما باید وضعیت فعلی را در نظر گرفته و واقعیت های عینی را در نظر بگیریم. بدگمانی هایی که بین دو طرف حکومت وجود داره، این بدگمانی ها ملت را به یک طرف سوق میده که یعنی اعتبار مجموعی حکومت وحدت ملی از دست داده میره. به این خاطر یعنی دکتر شبغنی اول به کار بود که اعتماد دکتر عبدالله را به دست می آورد. اگر اعتمادش به دست می آورد، باز مسئولیت دکتر عبدالله بود که استاد تمامند نور را قانع می ساخت.
صحبت های ناصر شفیق که از کارشناسان سیاسی را شنیدید. بیشتر در این مورد سر بزنین و وبسایت رادیو آزادی و بیشتر بخوانید و بشنوید و ببینید azadiradio.com. من زود برمیگردم، اما اکنون طبق وعده چند خبر اقتصادی بشنوید.
کمیسیون تدارکات ملی با رهبری رئیس جمهور کشور نو قرارداد را به ارزش 7.4 میلیارد افغانی منظور کرد. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این نو قرارداد نو وقت روز گذشته منظور گردید. آقای آزاد امروز به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها شامل حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان الی مزار شریف، ساخت و ساز 12 کیلومتر سرک های داخل شهر ولایت فرا، خریداری تجهیزات مورد نیاز شرکت برشنا، حفظ و مراقبت سیستم بلنگ وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، ساخت سیستم سولار و مرکز تکنولوژی معلوماتی پوهنتون سید جمال الدین ولایت کنر، تجهیزات لاین برق 500 کیلووات از بغلان الی کابل و شماری از پروژه های دیگر شاملند. و گفت که کمیسیون تدارکات ملی تعدیل قرارداد پروژه های انتقالات پرسنل و جزءتام های هوایی قطعات اردو ملی را نیز تایید کرد. وزارت زراعت مالداری افغانستان میگوید به تعداد 13 تن از پارا وترنرها را آموزش داده است تا در بخش مالداری برای کوچه ها کمک نمایند. لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این پارا وترنرها پس از 6 ماه آموزش امروز سند فراغتشان را به دست آورده و می توانند در بخش حمایت از کوچه های مالدار نقش مهم را بازی نمایند. آقای راشد گفت که به ارزش 1,56,000 دلار بسته های تکنیکی جهت تداعی و حمایت از کوچه های مالدار در اختیار پارا وترنران داده شده است. این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 850 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1900 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1070 افغانی، یک لیتر پترول با 47 افغانی و یک لیتر دیزل هم با 49 افغانی به فروش میرسد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 30 پول، یک یورو 81 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 60 پول، 1000 کلدار پاکستانی 632 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. پیش از همه اکنون میپردازیم به مسائل جهان. چین از ایالات متحده آمریکا خواسته که به جای رقابت به همکاری های دو جانبه اولویت بدهد، زیرا همکاری است که به منفعت دو کشور تمام میشود. چین این مطلب را در عکس العمل به اعلام استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده آمریکا بیان کرد. آمریکا در این استراتژی در کنار روسیه چین را کشور رقیب خوانده که در تلاش صدمه رساندن به منافع آمریکا است. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و من اکنون در استودیوی پیک اینجا حضور داره. خوش آمدین نائب صاحب. چین در این مورد چه عکس العمل نشان داده؟
با عرض سلام، پس از این که ایالات متحده آمریکا در اعلان استراتژی جدید امنیت ملی خود چین را کشور رقیب خواند و گفت که در تلاش استادگی در برابر قدرت و منافع آمریکا است، پیکینگ میگوید همکاری بین چین و ایالات متحده به منفعت دو کشور بوده و تقابل به واشنگتن و هم با پیکینگ صدمه می رساند. سفارت چین در واشنگتن در صفحه اینترنتی خود نوشته که چین امیدوار است که امریکا نباید با مسائل پیش پا افتاده فکر کند و با رعایت تفاوت‌ها در تلاش موقف مشترک باشد. سفارت چین با نشر این مطلب گفته که پیکینگ بر اساس احترام متقابل می‌خواهد که با همه کشورها به شمول امریکا در یک فضای امن و صلح به سر ببرد. بله.
در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در این استراتژی جدید در مورد روسیه و چین مشخصا چه گفته شده؟
آمریکا دیروز استراتژی جدید امنیت ملی خود را اعلام کرد. در این استراتژی بر اصل امنیت آمریکا در نخست اولویت داده شده. چین و روسیه را دو کشور رقیب خوان که تلاش میکنند با امنیت و منافع آمریکا صدمه برسانند. همزمان با اینکه آمریکا روسیه و چین را کشورهای رقیب میخواند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خود تلاش میکند که با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین روابط قوی را تامین کند. هر دو جانب همچنان تلاش میکنند که جلو برنامه های هسته‌ای و راکتی کره شمالی را بگیرند. رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید با روسیه و چین و سایر کشورهای جان مشارکت بزرگ میخواهد، اما همیشه منفعت ملی خود را حفظ مینماید. اما روسیه در مورد اعلان استراتژی آمریکا تا کنون واکنش نشان نداده است.
بله، تشکر از شما مقیم. نایب گزارش میداد بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده میتوانید، azadiradio.com. شما را از اعضای شورای ولایتی سرپل و جوزجان از گسترش جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش ابراز نگرانی کردند که بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. اما چنانچه در شروع این برنامه شنیدید که جمعیت اسلامی افغانستان گفته اعلام ارگ درباره منظوری استعفای عطا محمد نور والی بلخ یک جانب است و اینکه عطا محمد نور کرسی این ولایت را ترک نخواهد کرد. ریاست جمهوری افغانستان گفته است ارگ پس از غور درباره موقف جمعیت اسلامی عکس العمل نشان خواهد داد. اما اینکه وضعیت امنیتی در بلخ در مزار شریف از چه قرار است، رأسا میریم پیش مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف. حبیبزی صاحب، وضعیت امنیتی امین اکنون که صحبت میکنیم در مزار شریف از چه قرار است؟
با سلام خدمت شما آقای شریفی و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. تا کنون وضع امنیتی در ولایت بلخ شهر مزار شریف آرام به نظر میرسه، اما شایعات وجود داره که نیروهای امنیتی ملی در مقام ولایت بلخ مونده حضور دارن و تعداد هم میگن که نیروها واخلال به آقای نور هستند. و گزارشات هم وجود داشت که شورای امنیت به قنوطی شاهین امر کرده تا احضارات درجه نخست در بلخ در پیش بگیرند که این مسئله را سخنگوی قنوطی سلمان شاهین نصرت الله جمشیدی در صحبت با رادیو آزادی رد کرد. اما در کل آنچه در ولایت بلخ جریان داره مردم را نگران ساخته و اینکه رئیس شورای ولایتی بلخ در صحبت با رسانه‌ها گفت که به تصمیم هر ریاست جمهوری مبنی بر استعفای آقای نور را نمی‌پذیرند و این عمل هم یک عمل یک جانبه بوده و این ارتباط حدودا یک سال پیش بر ریاست جمهوری پیشکش شده بود که زمان باید منظور می‌شد. در این حال مردم هم دیدگاه‌های متفاوتی دارند. تعداد هم نظر هر ریاست جمهوری هستند و حضور آقای نور بر مدت طولانی در بلخ خوب نمیبینن، میگن که باید زمینه برای این سایت شده تا کسی دیگری بیاید با حکومت داری خوب در بلخ تنکیل شده و تداره هم با تصمیم هر مخالفت نشان میتن و میگن که حضور آقای نور در بلخ باعث ثبات تامین امنیت و رفاه و بازسازی در ولایت شده بود که دیدگاه های متفاوت در ولایت بلخ وجود داره و اکثر از مردم نگران وضعیت امنیتی در بلخ میباشد.
تشکر از شما مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف گزارش میداد. موضوع را دنبال میکنیم در جریان روز و اکنون میپردازیم به این موضوع که برخی از اعضای شورای ولایتی سرپل و جوزجان و نماینده های این ولایت در ولسی جرگه از گسترش فعالیت های داعش در این ولایات ابراز نگرانی کردند. ما با وزارت دفاع افغانستان هم در این مورد صحبت کرده ایم. همه اینها در این گزارش که جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
نمایندگان مردم جوزجان و سرپل در شورای ولایتی و ولسی جرگه هشدار می‌دهند که اگر برای سرکوب گروه داعش در این ولایات اقدام جدی نشود، مردم با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد. مولوی عبدالحی حیات، یک عضو شورای ولایتی جوزجان، روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که از چند ماه به این طرف فعالیت داعش در ولسوالی های درزاب و قشتیپه این ولایت گسترش یافته و بر مشکلات مردم افزوده است.
مدت دو ماه یا سه ماه در حدود 5-6 رمه‌ای که از مردم بود، از رعیت بود، همه دایشا همه رقم بردن، جوات خود تقسیم کرده که غنیمت است. حتی که به گشت و گذارشان، حتی که به رفت و آمدشان مشکلات خلق شده گیستن، حتی بر زندگی یومی مردم هم مشکلات خلق شده گیست.
با گفته این عضو شورای ولایتی جوزجان، هزارها باشنده ولسوالی های قشتیپه و درزاب به سبب ناامنی ها و آزار و اذیت داعش مناطقشان را ترک کرده و در مرکز این ولایت به سر میبرند. در این حال محمد رضا سخنگوی والی جوزجان نیز گسترش فعالیت گروه داعش در ولسوالی های درزاب و قشتیپه را تایید میکند، اما میگوید تلاش ها برای تصفیه این ولسوالی ها از حضور داعش جریان دارد و برای حل مشکلات مردم نیز اقدامات صورت گرفته است. از سوی دیگر محمد حسین فهیمی، نماینده مردم سرپل در ولسی جرگه، نیز از فعالیت داعش نگران است و میگوید فعالیت داعش سبب ناامنی های بیشتر در این ولایت شده است. این بار نخست نیست که نمایندگان مردم ولایت جوزجان و سرپل از حضور و فعالیت گروه داعش در ولایتشان شکایت میکنند، بلکه پیش از این نیز نمایندگان مردم این ولایت در شورای ملی نگرانی هایشان را از این ناحیه مطرح کردند. گروه داعش بر علاوه برخی ولایت شمال افغانستان در ولایت ننگرهار نیز فعالیت داشته و مشکلات زیادی را برای مردم به بار آورده است. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از تلاش ها به هدف پاکسازی جوزجان از وجود جنگجویان داعش سخن میزند.
عملیات قوات های هوایی ما ذات کماندو و عملیات شبانه ما جریان دارند، مگر برای یک عملیات وسیع جان هم آمدگی گرفته شده، همین طور پروگرام است که کاملا تصفیه شود.
اما آقای وزیری واضح نساخت که این عملیات چه وقت آغاز می شود و چه آمادگی برای را اندازی آن روی دست است. وی حضور داعش را در ولایت جوزجان تایید میکند، اما میگوید داعش در ولایت سرپل حضور و فعالیت ندارد. این در حالی است که نمایندگان مردم جوزجان و سرپل تلاش های حکومت را در تصفیه برخی مناطق این ولایت از وجود مخالفان مسلح به خصوص جنگجویان داعش ضعیف خوانده و میگوین اقدامات جدی باید در این زمینه روی دست گرفته شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
و اکنون نسیم شفق با شماست.
پذیرفته شدن استعفای عطا محمد نور از پست ولایت بلخ از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از مهمترین مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه دنیا در سرمقالش گفته است هرچند تعیین و عزل والیان از صلاحیت های رئیس جمهور است، اما اگر در این باره تصامیم احساساتی گرفته شود بر حکومتداری تأثیر گذار بوده و چالش های جدی را به میان خواهد آورد. سرمقاله نویس نوشته است که حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور در این اواخر سیاست حذف مخالفان سیاسی اش را در پیش گرفته و تلاش میکند آنان را از قدرت دور سازد. سرمقاله نویس میگوید ممکن این کار در کوتاه مدت مفید باشد، اما به نوشته سرمقاله نویس در دراز مدت ممکن مشکلات را به میان آورد. روزنامه ویسا نیز در سرمقالش به همین موضوع پرداخته و گفته است که با دور ساختن عطا محمد نور از کرسی ولایت بلخ، جمعیت اسلامی با آزمون روبرو شده است. روزنامه نوشته که جمعیت اسلامی خودش را خود با این آزمون روبرو ساخت، به خاطر که به گفته سرمقاله نویس اعضای این حزب همواره می گفتند که آقای نور باید از پست ولایت بلخ کنار نرود. سرمقاله نویس می گوید که از چندین سال اعضای مهم جمعیت اسلامی به خصوص عطا محمد نور امتیازات و صلاحیت های مهم داشته و حالا مخالفت با حکومت برای این حزب گران تمام خواهد شد. روزنامه های دولتی در خصوص پذیرفته شدن استعفای عطا محمد نور از پست ولایت بلخ از سوی رئیس جمهور کدام مطلب به نشر نرسانیده اند. اما روزنامه آرمان ملی در این باره واکنش های متعدد را به نشر رسانیده است. روزنامه به نقل از رئیس شورای ولایتی بلخ نوشته که این تصمیم برای والی و باشنده های بلخ پذیرفتنی نیست. روزنامه این واکنش جمعیت اسلامی را نیز نشر کرده که گفته است این اقدام ریاست جمهوری خلاف تفاهم نامه ایجاد حکومت وحدت ملی بوده و موقف این حزب به زودی در این باره روشن خواهد شد. و روزنامه سرخط در مطلب گفته است که عطا محمد نور از چند سال بدین سو قدرت سیاسی در شمال را در اختیار داشته است. در مطلب آمده است، هرچند این قدرت از لحاظ مردمی بودن آن مصنوعی بوده، اما از نظر سیاسی و اقتصادی بیمانند خوانده شده است. روزنامه نوشته است که اگر محمد اشرف غنی هیچ دستاورد دیگری نداشته باشد، میتوان این را دستاورد وی خوان و از آن به گونه مثال یادآوری کرد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 1:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از زرغون منگل بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا با اهداف افغانستان علیه تروریسم مطابقت دارد. ارگه ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است این استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا و برنامه این کشور برای جنوب آسیا برای شکست تروریسم و ایجاد ثبات در افغانستان می تواند مؤثر باشد. حزب جمعیت اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه حمایت جدیش را از عطا محمد نور والی بلخ ابراز نموده و گفته است که والی بلخ استعفا نکرده و هر گونه تصمیم در مورد عزل وی خلاف اصول حکومت داری است و علیه آن استادگی خواهد شد. حکومت امریکا کوریای شمالی را مسئول یک حمله اینترنتی می داند که کمپیوترهای سراسر جهان را متاثر ساخت و برخی از خدمات صحی در برتانیا را در ماه می گذشته به تعویق انداخته بود. مقامات امریکایی می گویند حداقل 3 نفر در اثر تصادم یک ریل خیلی تیز رفتار کشته شدند که تازه سفرهایش را آغاز کرده بود. ده تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. و آرتی تلویزیون دولتی روسیه هرچند امسال از جانب مقامات غربی یک دستگاه تبلیغاتی کرملین عنوان شده بود، ولی باز هم یک چینل نشرات فرانسوی را آغاز کرده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com و این هم برنامه هفتگی ما.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سر د مبارزه زنگری خبرونه لا ازادی رادیو نه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلمو و منای نن یو ځل بیا د عدالت او فساد سره د مبارزې په خبرونه کې ستاسو په خدمت کیو. د برېښنا نشټوالی په افغانستان کې یو له جدي ستونزو ده چې ډیری افغانان د هغې له نشټوالي اوږدمهالي پرچاوی، د بیو لوړوالي، د برېښنا د بلونو په وخت نه رسیدل او داسې نورو ستونزو شکایت کوي. دغه راز مک یا د اداري فساد پر ضد د څار کمیټې د یوې څېړنې پر اساس په دغه اداره کې د فساد ډیرو نورو مواردو ته اشاره کړې ده. د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان په برېښنا شرکت کې د فساد او نورو ستونزو د موجودیت ته ځانګړې شوې او له موږ سره په خبرونه کې د دغه ادارې مالی او اداري رئیس ښاغلی الیاس سمدی، د مک ادارې یا کمیټې استازی اجمل شاکر او د خبرونې همیشنی همکار او د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د اطلاعاتو او د شکایتونو د اخیستو رئیس وحید الله زاهد له موږ سره دی. دوی ته خراغ لست وایم.
بسیار تشکر. تلاش ما هم به نوبه خود سلام تقدیم میکنم. شنوندگان عزیز، ما قابل یادآوری میدانم و تاکید میکنم، البته تاکید احسن است، که یکی از دلایلی که اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد در برنامه عدالت و مبارزه با فساد رادیو آزادی همکار هستند. همی است که شما مشکلاتتان مبنی بر موجودیت فساد در جایی که شما مواجه هستین اینا پیگیری بکنند. بنان لطفاً اگر میخواهین که موضوعاتتان پیگیری شود، شکایتتان تماس بگیرید، شکایتتان درج بکنید تا از طریق اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری پیگیری شود.
یقینا خغل شکر تاسو ته خرغلاستو یو پخپرونه کی مخکل دی چې پختنه تر شو غواړم د هغه چړنې پاړه باندې یا هغه راپور چې تاسو چمتو کړی دی او په هغه کې مو بلا بلا موارد ته د فساد موارد ته او ځین نورو موارد ته اشاره کړې ده او هغه هم د افغانستان په برښنا شرکت کې و که تاسو د خپل د راپور پاړه باندې مخکته معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه له خپل طرفه د رادیو ازادي ټولو اوریدونکو ته او د رادیو دلته همکارانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د برښنا شرکت د ارزونې په هکله باید ووایم چې په دې ارزونه کې تقریبا موږ 513 تنو سره مرکې ترسره کړي دي چې په دې کې 138 د برښنا شرکت خپله د مختلفو پوړیو کارکوونکي دي چې د رئیس څخه نیولې بیا تر میتر لوستونکو پورې هغه کارکوونکو پورې ځایي کارکوونکو پورې په شپږو ولایتونو کې دغه مصاحبې یا مرکې ترسره شوي دي او بل تقریبا د 380 تنو مشترکینو یا کستومر د برښنا شرکت سره مرکې ترسره شوي دي. په دې هکله د دوی نه معلومات راټول شوي دي. البته دا د ویلو وړ ده چې په دغه ارزونه کې موږ د معلوماتو د راټولولو څلور میتودونو څخه ګټه پورته کړې چې یو د همغه ډسک ریسرچ ورته وایي یا د ثانوي معلوماتو یا د دومي معلوماتو یا سیکنډري ډیټا راټولول دي او د هغې تحلیل وروسته د هغې نه مرکې موږ ترسره کړي دي. بیا وروسته د هغې نه ګردي میزونه تقریبا و ګردي میزونه په د جامع مدني د فعالانو خپل برښنا شرکت د کارکوونکو سره په لاره اچول شوي په مختلفو ولایتونو کې او بله زموږ خپله مستقیمه مشاهده ده د پروسې د اجراءاتو څخه چې تقریبا په شپږو ولایتونو کې دا موږ ترسره کړي. د میتودولوژي په هکله کې یو څه نور معلومات ورکړم. میتودولوژي زموږ کرپ ولنربلیټی ټو کرپشن اسسمنت یا وی سی ای په دې کې زموږ سمپل چې ده د درې میتودونو د موږ سمپلنګ نه کار اخیسته. یو هدفي ده یا پرپوسیو سمپلنګ، بل چې ده سیستماتیک رنډم سمپلنګ او بل چې ده خپل هغه رنډم سمپلنګ ده. چې درې واړو میتودونو تقریبا موږ په دې کې مطالعه کې ګټه پورته کړې.
مننه شاکر صاحب تاسو ډیر کلی ډول باندې ویلې. خو دقیق موارد مو ذکر نه کړی چې په برښنا شرکت کې دقیق کوم موارد باندې تاسو کار وکړ.
خو د برښنا شرکت کې موږ تقریبا زیاتې یو څه پروسې وارزول. یو د توزیع د برق، توزیع د میټرونو پروسه، بل د خپل د برښنا شرکت د بل د برق د بل د راټولولو پروسه، د برق د ضایعاتو مسله وه، بل خپل مدیریت امور مالی یا فاینانشل منیجمنت د برښنا شرکت شکایتونو ته رسیدنه یا سوشل سرویس شمیره د دې لپاره د شکایتونو ته رسیدنه کیږي. دا موضوع موږ په دې راپور کې ارزولې ده. او بل حقوقي ساختار د دې شرکت څه ده، څه ستونزې لري، دا موږ په کې ارزولې ده. بل د فیکس اسیت منیجمنت یا د سیستمي ادارای های ثابت په هکله موږ ارزونه دغه مسله موږ په دې کې ځای کړې ده.
شاکر صاحب، یک سوال که نزد ما است اویی است که شما خود تشریح کردین، هم از نگاه تکنیکی که به چه شکلی گزارش شما تهیه کردین انکشاف دادین و هم از ای که کدام ساحات در نظر گرفتین. ولی سوال مطرح میشه که مقصد کلی گزارشتون چی بود؟ یعنی از شما کسی خواسته بود حکومت که همچون گزارش را تهیه کنین، نشر کنین، یا خودتون این کار را کردین؟ و یکی دومی که مندیت مک در گذشته قسمی تا جایی که ما معلومات داریم زیادتر پروژه بین المللی بود، یعنی دونرا و پروژه کلان که بود، ولی نهادها را وظیفه مک نبود. یعنی در مندیت شما داخل شده، در ماموریتتون که همچون نهادها را شما ارجابی بکنین، گزارشات تهیه و نشر بکنین.
با شما بهتر معلوم است که برښنا شرکت وقتی که سال 87 ایجاد شد، از هدف از ایجاد زی ای بود که بالاخره افغانستان از لحاظ برق به یک شرکت داشته باشه که با پای خود استاد باشه. و موضوع دوم ای بود که بند دوم ماده 55 خود اساسنامه برښنا شرکت هم به اشاره میکنه که حسابدهی در بهشت ناشرکت به حد برسه، به حد بهتر شوه که سکتور خصوصی در اوجا اسهام بخره و این موقعی برش مساعد شوه که در اوجا اسهام بخره. در بامو اساس کمیته میک تصمیم گرفت، یکی از نگرانی های کمیته میکی بود که چرا بهشت ناشرکت با تیک شدن 10 سال از وعده ای که حکومت به مردم کرده بود که بالاخره به تو یک شرکت دست میابند که از لحاظ مالی و کل امور با پای خود استاد است و حسابدهی به حدش نرسید، تصمیم گرفت تا اون موانعی که در راستای رسیدن به اهداف برشنا شرکت وجود داره او را شناسایی بکنه. و در رابطه با سوال دوم، بخش دوم سوال شما، باید بگویم که ما وقتی که مطالعه میکنیم اولویت های مطالعه از تقریبا از 2-3 مجرا با ما میایه. یکی خود کمیته میگه، کمیته تصمیم میگیره نظر به چیزی که ما گفتم که در برشنا شرکت است که اولویت انتخاب میکنه که این صاحب معرض به فساد است یا مشکلات در اینجا وجود داره، به مخاطر او را مورد بررسی قرار میده. دیگه خود اداره در یگان مورد، مثلا وزارت معارف، وزارت صحت عامه، خود اداره یگان وقت باز پیشنهاد میکنه ایگر که به کمیته نظارت و ارزیابی تا در راستای شناسایی آسیب پذیری فساد اداری با اونا همکاری کنه.
اینجا یک باریکی وجود داره آقای شاکر. یک موضوع است که پیشتر هم گفتم که معمولا پروژه هایی که از طرف خارجی ها یا دونرهای بین المللی تمویل می شد، مک در گذشته ها که میشه زاید صاحب با سرش تماس بگیره تحلیل می کردن، ارزیابی می شد و گپا. ولی حالی قسم که شما گفتین وزارت معارف و صحت عامه، فکر میکنم تا جایی که من معلومات دارم اما پروژه های بین المللی شان یا از طرف دونرها که تمویل می شد شما سر از او گزارش کار کردین. ولی این گزارش که شما تهیه کردین زیادتر در پروسیجر داخلی برشنا هست. یعنی مثلا بل برق چطور میشه؟ یعنی یک تفاوت به وجود آمده. یک سوال قبلا هم گفتم که آیا در ماموریت مک تغییر آمده در مکارش که زاید صاحب میشه باز در قسمت وضاحت بتن؟ ولی قبل از زاید صاحب شما
خوب کمیته نظارت و ارزیابی با اساس فرمان شماره 61 حکومت سابق ایجاد شد که در او فرمان نیز این مسئله ذکر رفته بود که کمیته از کمک های از خود فعالیت های ملی و بین المللی در راستای مبارزه با فساد اداری نظارت میکنه و فرمان 115 در دولت حکومت وحدت ملی که به او اساس شخصیت حقوقی کمیته میک تجدید شد، بسیار به صراحت موضوع ذکر میکنه که کمیته میک، کمیته نظارت و ارزیابی تمام ادارات ملی و بین المللی باید با کمیته میک جوابده باشند و هر نوع معلومات و با خود کمیته نظارت و ارزیابی شریک بسازند.
سمدیسه در مورد گزارش که اینا نشر کردن صحبت های داشتن از شوی تهیه از گزارش میکانیزم که اینا استفاده کردن تا محتویاتش و ساعات که اینا تمرکز کردن، ولی ما گزارش داریم که رد شده. حالا میشتیم از آقای صمدی که دلایل که شما رد کردین گزارش ها چی بوده؟
سلام خدمت شنوندگان عزیز. ما قبلا هم در مورد از این راپور صحبت داشتیم و دین روز هم ما کنفرانس مطبوعاتی داشتیم. چهار عباد دو تر است که این راپور از نقطه نظر معلوماتی رد میکنه و از نقطه نظر روش تحقیق. میم سر بخش اول. اولا خوی راپور مربوط سال 2014 میشه و ما هم قرار داریم در سال 2000 اختتام سال 2017 یعنی بجده داخل میشیم. 4 سال از این راپور میگذره. فهمیده نمیشه که کاربرد از این راپور در سال 2014 جور شده به اساس معلومات سال 2014 کاربردش در 2018 چی است؟ آیا همین معلومات تغییر نیافته؟ آیا این معلومات درست هست یا نیست؟ یک موضوع. موضوع دوم، شما ببینید در باز موارد که در 2014 بوده، من میپذیرم که در بخشای از این راپور که آمده که به طور مثال در اون سالها طلبات برشنا بالای مردم در حدود 7 میلیارد بوده، ولی همی فعلا 10.2 میلیارد است. ببینید که معلومات خیلی تغییر کرده و در بخش دیگه از این راپور گفته شده که خب 24% پول ما، طلبات ما بالای دوایر دولتی است. حالا که ما براتون میگیم که 50% است. ببینید من خودم میپذیرم، ولی در یک جای راپور که آمده که جایدادها ثبت نیست، حالا که کاملا غلط است. شاید 2 سالها بوده ولی آله این گونه نیست. ما امی فعلا سیستم IMS داریم، Inventory Management System و AMS داریم، Asset Management System. دو سیستم امی حال فعال است. تمام جایدادها ثبت است. Inventory ما، مدیریت اجناس ما، بالای تاویل خانه کار میکنه، چیز جنسی که ما سال به مردم میتیم یا به شبکه های خود اصلاحی میتیم و جنسی که داخل میشه، همه دارای یک سیستم است. میایم موضوع دیگه که اینا فساد ذکر کردن. فساد دو نوع است. ما قبلا هم با آقای شاکر صحبت کرده بودم که فساد سازمان یافته هست یا organized corruption، یا ما فساد داریم که بیروکراتیک کرپشن میگیم. بیروکراتیک کرپشن در هیچ گوشی دنیا اگر شما بگوین که صفر است، نیست. حتی در امریکا صفر نیست، در لندن صفر نیست. مردم نشنلتی خود میگیره به عوض پول یا لایسنس خود میگیره. من تحصیلاتم در لندن بوده، ما شاهد بودیم که چند نفر به خاطر گرفتن لایسنس درایوری ناکام ماندن و اوجه رفتن و پول دادن و اونا رو لایسنس دادن. یعنی بیروکراتیک کرپشن در هر جای میباشه. سازمان یافته فعلا وجود نداره. از طرف پایین ما به این سو که رهبری جدید اومده، هیچ نوع کرام فساد سازمان یافته وجود نداره که کرام قرارداد بزرگ داده شده باشه یا کرام با کمپانی کرام سازبازی وجود داشته باشه. مسئله چهارم مسئله حقوقی ده که در این راپور آمده که جناب شاکر صاحب گفتن که شیر هولدرها یا سهمداران از مدیریت جدا باشه. سعی کنین این یک نوع سیستم است، این یک نوع اصل پذیرفته شده است که بعد از سقوط شرکت انران در امریکا کدبری ریپورت جور میشه و گرین بری ریپورت امریکایی‌ها و لندنی‌ها میسازن و گود گورننس به میان میارن. در گود گورننس میگن که همیشه شیر هولدر از منیجمنت جدا باشه، ولی ما به نام تو تیر بورد هم یک اصل وجود داره که جرمنا و ژاپنیا و نیدرلندیا و چینایا استفاده میکنه که در او دو بورد وجود می داشته باشه، بورد نظارتی و بورد مدیریتی که برشنا همی اصلا پیش میبره.
بخنه غرم سمدی سیب تاسو بخپلو خبرو تا دوام ورکه یو دو تلیفون بانده یو ردون که پکر خده. بله
محترم دلاش و سلامونه و احترامات مو من ایدرانو ملمانه تام سلامونه اولا میکنم فضل حدی وردگی من
کور بادن میره بانی خاقلی وردگ
واقعا مشکلات شدی زکا داغا شرکتم زیاتر کم خارجی ندالی تباند کار که یا دی برون دی خانه کن کار تبانده که خب یا هم اغا فساد دی ما باینه نورد که نو دی ما خبره و سوال داغه دی درانو ملمانونه چه چه باید وشی چه داغه فساد دی ما باینه ولو شی که دی او چه دیر کم دی پیسو بیل رسی نو اغو کستا دیر آجل یو سو کداری دی و پیسو گوشت نتکو او دست یو وکیلان و وزیران شتا چه اغا پلکو کردار دی یو سو که در وزانه ورسا تکوی اغا پیسو گوشت نتکو نو
بانیو که تاسو کولی شئ د خپل خبرو په لړ کې د خغلی وردک
او ما سوالم جواب میتم، ولی قبل از سوال یک بخش دیگه از ایمان که
لنده توګه سپ لنده توګه
او لنده توګه باندې یک مسئله دیگه که وجود داره، یعنی 365 نفر سمپلینگ شده، حالا که ما 1.4 میلیون مشترکین داریم، هیچ نوع ریسک اسسمنت یا هیچ نوع روش تحقیق اینا نمیگه که 365 نفر جوابگوی 1.4 میلیون باشه. اگر در رادیو شما یک نفر مخالف باشه و میجه 100 نفر باشه و یک نفر بگه که این رادیو درست نیست، آیا مردم این راپور رو بپذیره بر اساس یک نفر؟ امکان نداره. اگر فیصدی 1.4 میلیون شما بگیرین، این 365 نفر در 0.00 چند فیصد قرار میگیره. یعنی هیچ روش تحقیق اینا نمیپذیره. آمدیم سر سوال برادر که اونا میگن که زورمندان چرا کشانده نمیشه به چی قانون و چرا مردم عادی. ما براتان بگویم که پیشنهاد ما بر ریاست جمهوری رفته، ریاست جمهوری کمیته ساخته که انقریب شاید بعضی کسا را ما طور یک میکانیزم ساختیم که کسانی که میخواین خود کاندید کنند به شورای ولایتی یا به پارلمانی یا به ریاست جمهوری یا در هر دوایر دولتی وظیفه بگیرن، تا که بل برق از یا بل هوا از یا تصفیه نباشه اینا نمیتونن کاندید شوند. یک مسئله و مسئله دیگه اتا امکان داره که بسیاری کسا در ECL قرار بگیرن، یعنی ممنوع الخروج شوند، که در لست ممنوع الخروج بیان که کسانی که بل برق خدا تاویل نکردن اونا تا سفرم کردن اتانن. این پیشنهادات رفته و در حالت نهایی قرار داره که انشالله انقریب شما از طریق تلویزیون خبر میشین. و خوشبختانه بگویم که بعد از اینکه بر رسانه ها ما آمدیم، بسیاری زورمندا پول خدا نام دادن. در حدود تقریبا ما تا حدود 700 میلیون افغانی از پیش زورمندام گرفتیم که یک گپ خوب است. د دیگه انشالله ببینیم که چی میشه.
نو تاسو فکر نکوئ چې تاسو مخکې ویلي لس اشاریه دو میلیارد پور په خلکو باندې دی د برښنا شرکت، نو و نیم سوه میلیونه یو میلیارد هم پوره نه شو، یعنی دا یوه ډېره ضعیفه
لاسته شو.
لس اشاریه دو میلیارد
خو لس فیصد شو
کنه، یعنی ډیر کم نه ده؟ تاسو فکر نه کوئ چې ډیر زیات؟
نه دا خو کم دی، خو دا خو زمونږ یو مشکل نه دی. مشکل دا دی چې دا طلبات چې مونږ لرو کنه دا درې سو کې تقسیمېږي. یو دوایر دولتي دی چې هغه مونږ سره وعده شوی دی چې دا نوی کال چې کوم یو بودیجه جوړیږي دی کې د مخکې نه د دوی بودیجه کې دا پیسې هغه مونږ ته انتقالوي، چې انشاءالله دا تر 15 میلیارده پورې رسیږي، یعنی 50 فیصد دی په دوایر دولتي باندې. او نور دغه سیس مناطق دی چې هغه جنگ زده دی، یعنی زمونږ په کنټرول نه دی، هلته حکومت هم کنټرول نه لري. نو د هغه ځای نه چې موږ خپل پایې د برق انتقالوو هغوی پیسې نه ورکوي، ولې چې هغه زموږ د حکومت کنټرول هغه نه دی، نو هغه خو موږ برق هم نشو قطع کولی، ولې چې هغوی هم حق لري ملت دی.
بسیار زیاد تشکر سمدی صاحب. یک شنونده است تماس گرفتن، محمد امین از ولایت کاپیسا، بفرمایید.
سلام علیکم، محمد امین د کاپیسا خبرې کوم.
مهربانی.
وعلیکم السلام.
د دې ورونو له هله کوم چې کومې خبرې کوي لطفاً په پښتو باندې یا په دری باندې اصلاحات کاستمر او داود دې باندې موږ سره خلاصېږي څه معنا؟
بس سر کو. بسیار زیاد تشکر. خب البته اصطلاحات تخنیکی و مسلکی است که بعدا صحبت میکنم. سمدی صاحب، قسم شما گفتین که ملاحظات خود داشتین، ولی ایران نباید فراموش بکنیم که مشکلات در برشنا وجود داره، شکایت ها بسیار زیاد است، هم از بل برق وجود داره، هم از گپای دیگه که است که باز بعدا نیره تماس میگیریم. ولی حالا میخواییم قبل از اینکه شاکر صاحب جواب بتن به ملاحظاتی که سمدی داشتن، قبلا یک سوال راجع سخته بودیم زای صاحب شما در مورد مک با فعالیتش میشه شما صحبت کنیم.
تشکر سنجیده صاحب. ما ایران ماندم با صحبت های سمدی صاحب و صحبت های طلایی صاحب، خدا شاهده حال است که یادداشت گرفتم یک صفحه پر شد. سنجیده صاحب، وظیفه مک مشخص است، قسمی که شما هم اشاره کردین که نظارت اینا به قراردادهای بین المللی یا امو دونرهایی که اونا مستقیما قراردادها میدادن به یک سلسله شرکت ها که سر و صدا هایی بود که دو فساد وجود داره، مثلا نظارت وجود نداشت، امی اداره یا امی نهاد به میان آمد. و شاکر صاحب هم به متیقن است که این اداره تحت چتر اداره عالی نظارت به تطبیق قانون اساسی که مخففش اداره عالی نظارت مبارزه و فساد اداری یا هو هست که اینا باید تحت چتر از اونا کار میکردن. ولی یک فرمان اینا اشاره کردن سنجیده صاحب که اونا گفتن که فرمان شماره 61 اگر اشتباه نکرده باشم که ادارات با اینا معلومات شریک بسازن، شریک ساختن معلومات با یک اداره و یا هم تعیین مسیر کاری یک اداره از هم متفاوت فوت هست. خب نمیخوایم در این مورد بحث کنیم که اداره از اینا چی هست و اینا بالاخره با کی جوابده هستند که گز نتیجه کاری خود با کدام ارگان و با کجا اینا را شریک میسازند. میم سر موضوع از این که سروی که امین هاد انجام دادن، با ما هم سوال های بسیار عجیب رخ میده، قسمی که سمدی صاحب هم گفتن که عجیب است که در 1.4 میلیون است 800 تن از این 518 تن از امروزی مصاحبه میشه که در 138 نفر از کارکنان برشنا هست در ولایت های متفاوت و 380 نفر کسایی که مشترکین هستن با اینا. خب اول امین میتود مصاحبه چه قسمه هست، با کدام نرم ها صورت گرفته و اینا در امی رقم بلندی مشترکین چطور تثبیت کردن که بالاخره امی 518 نفر اینا تعیین کنه و بالاخره این تو یک سروی را اینا انجام بدن. از چهار میتود اینا اشاره کردن شاکر صاحب که یک معلومات ثانی هست، میزای گرد هست و از مشاهده مستقیم اینا گفتن و همچنین چنان
مصاحبه
امیا را گفتن. خب اول امیا با کجا دایر کردن و که امی نرمه که اینا انتخاب کرده بودن که امی میزای گرد اینا دایر کنن و کیها را درجه انتخاب کردن، با کجاها رفتن واقعا که او شخص یا او مشترکین به او فیصدی اینا جمعوری کرده دعوت کرده باشن که حداقل او متضرر شده باشه از سیستم، از کار کرده امی نهادهایی که اینا فعلا سرشان سروی میتن. موضوع دیگه، موضوع اساسی وی است جناب سنجیده صاحب، اینا گفتن که سروی یک تخمین هست، امکان نداره که بالای سروی یک کسی کش شود به ارگان عدلی و قضایی، شاید درست باشه شاید درست نباشه. خب اگر ما به این فکر و اندیشه باشیم که ما سروی انجام میتیم شاید درست باشه شاید نباشه، پس ضرورت ازی در کجا محسوس میشه که ما نیروی خود، وقت خود، فرصت خود، یک ارگان رسمی خود بالاخره ما مصرف میسازیم و در نتیجه کار ما به دو چیز میگیم، یا اگر شد میگن اوی، اگر نشد میگن للمی. به نظر ما وقتی که اگر سروی میشه، سروی وقتی که شد طبیعت که به اساس سروی مشکلات پیدا میشه و برای مشکلات در نتیجه سروی باید راه های حل پیشنهاد هم شود.
تشکر چون صحبت ها ملاحظات زیاد شد، شاکر صاحب قسم چی شد که اول جواب بده بعدا باز میشه بر بگردیم به شما ادامه صحبت هایتان رو بکنین. شاکر صاحب وقت میتیم که باز فراموش نکنم.
خب تشکر، چیزی که جواب دادم و باز بگیرین دیگه شب باز سوال کنین، دیگه بخاطر که زیاد سوال کردین من چیزی که نوت کردم اونم
شاکر صاحب، چون شما هم مهمان برنامه هستین و ما هم
در رابطه با استقلالیت یا عدم استقلالیت کمیته و یک کمیته چی گزارش میده میشه یک برنامه دیگه بگیریم، موضوعی بحث نیست. و در رابطه با متدولوژی قسمی که ما در اول گفتم که در تحقیقات کمی ما یک فرموله داریم که به اساس او تعداد نمونه را انتخاب میکنیم، ولی در تحقیقات کیفی هیچ معیار برای انتخاب نمونه وجود ندارد. 380 شما میگین میشه ما 200 بگیریم و معلومات ما کافی شوه و ما بفهمیم که دیگه معلومات نو با ما از این پروسه نمیه. دیگه موضوع و چگونه شما افراد را تشخیص کردین زاید صاحب، اگر خوب متوجه باشین، شما متوجه می بودین ما در اول گفتم که ما از سه میتود سمپلینگ استفاده کردیم. یکی میتود هدفی بود که ما وقتی که در تحقیقات کیفی افراد به خاطر ارزیابی و یا اسسمنت خود انتخاب میکنیم پرپوسیف سمپلینگ میکنیم، باز کس نگوید که هدفی سمپلینگ یا نمونه‌گیری هدفی. ما میبینیم که اهداف ارزیابی ما چی است و کدام افراد میتواند در این ارزیابی اشتراک کنند، کدام افراد به درد ما میخوره. یک میگه سمپلینگ هدفی. میایم در این که یکی از شیوه های نمونه‌گیری شد. شیوه دومی که در اینجا ما استفاده کردیم، ما رفتیم و خدمات مشترکین شرکت محترم برشنا دیگه در رابطه با یافته های خود بگویم که تمامی یافته هایی که ما داریم در رابطه با مشکلات شناسایی کردیم و غرض محوه
ویسین است سو هدف
ولنربیلیت. خب در این فساد پولانده در زیانمانن و ارزوانه دیگه تمامی موارد که ما شناسایی کردیم برای نابود کردن یا و حد اقل کم کردن یا مواسیب پذیری ما سفارشات خود ارائه کردیم، سفارشات با شرکت محترم برشنا شریک ساختیم و سفارشات هم برون کردن دیگه.
تشکر. شاکر صاحب، یک شنونده نجیب الله از کابل، سلام علیکم بفرمایید. عرض
ما این بود که همین برشنا موسی از همین زمستان که میشم برخوار که مثلا با دور نوبت یا به نوبت با قسم عیار میکنن که همون روزی که نوبت هم باشه یا پرچاو میکنن باز برخ ما درک نمیداشته باشه اگر نوبت هم باشه، اتو منظم یک پروگرام برشان جور نمیکنن که همون برخ منظم با همون روزایی که یا برش انتخاب میکنن با همون روزا منظم بیا و پرچاو شد. یکی و دوم همی بلایی که یا مثال با مشتری روان میکنه دو ذکر شده که کمیشن بانکی و پول قرطاسی ها، این پول قرطاسی ها کمیشن بانکی به مشتری چی؟ به حساب چه شرکت ازا تویل میشه یا به مشتری تویل میشه؟ کی را از مشتریتین وضع میکنه؟ اینی خاصم است که و دوم سوم راسی همین مترهای سابقی بود زمین بسیار خوب منظم مصارف برق معلوم میکرد، حال میترهای را ورده که بعضی وقت بالاتر از مصرف نشان میتر، بعضی وقت
دقیق نشان میده، بعضی وقت کم نشان میده. من نمیفهمم که ای چرا این مردم در حق مردم مظلوم افغانستان این کارا میکنه.
بسیار زیاد تشکر نجیب الله خان.
برادر پرسان کرد که برنامه پرچاوی ها وجود نداره، امیال شما در وبسایت برین. از دیروز فتر ما برنامه پرچاوی را ساختیم، پرچاوی ها دیگر منظم است، در 48 ساعت 11 ساعت برق نمی باشه، یک روز شب نیست و یک روز هم از طرف روز 4-5 ساعت ای تنظیم شده. و او میترهای انالوگ که میگن درست است و به نفع مشترکی نیست، چون او میترها بسیار کنه است، او میترها درست نمیگرده. ما مجبور هستیم که به میترهای دیجیتال تبدیل کنیم و انشاءالله در آینده بسیار نزدیک شما میترهای سمارت خواد دیدین، میترهایی که پول مندازین میچله، زمانی که پول خلاص شد برقم رفت، بعد از او دوباره پول بندازین کردیت سیستم شوه که بیخی همی شکایت ها دور شوه.
شما گفتین که میترهایی که پول مندازی، یعنی مردم منتظر یک مصرف دیگه هم باشن در آینده؟
مردم منتظر مصرف نباشن، کسایی که قبلا پول پرداخته بودن به برشنا به خاطر میترهای انالوگ و حال ما میترهای دیجیتال میتیم، از پیش از اونا پیسه نمیگیریم. سابقه که ما میترهای مفت توزیع کرده بودیم، میترهای انالوگ، و حال میخواییم به دیجیتال توزیع کنیم، از پیش از اونا پول میگیریم. اینجا یک فرق وجود داره. به می شکل اگر ما میترهای دیجیتال خود به انالوگ به سمارت میتر تبدیل میکنیم، کسانی که پول در دیجیتال داده باشن از پیش از اونا نمیگیریم.
از آقای صمدی، از آقای شاکر و از آقای صاحب سپاسگزار هستیم در برنامه حضور پیدا کردن. برنامه آینده در مورد صف گرفتن کتابچه صفایی است در منازل که مربوط شورای کابل میشه. اگر شکایت و کدام مشکل داشته باشین میشه با آدرس برنامه تماس بگیرین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.